خدایی که جز فضل و بخشش او امیدی نبستیم و جز از عدالت او نهراسیم و جز به سخن او اعتماد نمی کنیم و جز به ریسمانش چنگ نزنیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی، بنده علی جلیلی باله و دیگر همکارانم در این بخش تا ساعت 6 صبح فردا یک شنبه 4 مرداد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدان که شبی پر از آرامش و سلامتی را سپری کنیم. در آغاز می نشینیم به شنیدن اولین برنامه میدان آزادی.
مسلمان الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکند.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویره وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد در ایرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
میدان آزادی. نام خدا حق است و بر حق است آن که در راه اوست. آزادی میزبان نه مهمان شماییم. این صدای شعار نه پژواک شعور مردم است که به گوش میرسد. شما مردمان شایسته احترام و بینازمیری که در راه حقیقت ثابت قدمید و خستگی ناپذیر. همین ویژگی یعنی خسته نشدن در دفاع از میهن، دنیا را وادار به احترام و کرنش در برابر عظمت اراده ایرانیان کرده. پس از گذشت روزها و شبهای مدید، شما ملت با اصالت و با شرافت هیچ میدانی را خالی نکرده اید.
بسم الله الرحمن الرحیم، فمن نست الا من عند الله العزیز الحکیم.
شکست به دست قدرتمند ما، خدا رخصت از فاطمه خیر النساء رخصت از امام مجتبی و تابی شاه کربلا رخصت آرش کمانگیر میرزا کوچک خان گیلانی فرزندان قاسم سلیمانی رهروان رام خمینی کبیر و آمنه این شهید و سید جوان خراسانی ما یار حق برو به روی موزلی بس پای علم قدای ابو فاضلی بس موشک اگر رها شده با خورده در هدف رخصت گرفته از اسدان شان دشمنی شلیک را به قلب کلامی میزنی تکیه نکرده ایم فقط بر سلاح ما دل داده ایم بر نظر سال و زمان ما دست برتری تملق نمی کنیم با یزیدیان که توافق نمی کنیم اصله شدن شدن به این طایف حرام ما ملت امام حسینی و سلام شکرن عراق العشق شکرن نعم جیرانا شکرن عراق العشق شکرن جولان با ما ایران با شما با ایران با ما خیابان با شما
درود بر شما که همچنان میدان دارید و در میدان ایستاده اید. حجت الاسلام سید منصور موسوی برای شما صحبت میکنند.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان صلواتی نفاق شکن خط فرمایید. کمترین نعمتی که خداوند متعال به انسانها تقسیم کرده نعمت رضایت از زندگیه. اکثر انسانها از زندگیشون راضی نیستن. عدم رضایت از زندگی بزرگترین چالش انسانه و جالب اینه که به صورت آماری بیشتر کسانی از زندگیشون راضی نیستن که اتفاقاً اوضاع زندگیشون از لحاظ اقتصادی بهتره. هیچ وقت یادم نمیره یه پیرمرد روشندلی به من گفتش که حاج آقا قبلاً وسایل آسایش کم بود ولی آرامش بیشتر بود، الان وسایل آسایش بیشتر شد آرامش کمتر شده. بیشتر مشکلات روانی، بیشتر استرس ها، بیشتر ناراحتی ها و قصه ها بین کسانیه که اتفاقا امکانات زندگیشون چه بسا خیلی بهتر از بقیه است. رضایت از زندگی یکی از مهمترین عوامل و بلکه مهمترین عامل لذت بردن از زندگیه. اما این رضایت چطور ایجاد میشه؟ این رضایت موقعی که انسان احساس موفقیت بکنه. آدمی که احساس موفقیت بکنه، آدمی که احساس مفید بودن بکنه از زندگیش راضیه. پدر و مادری که از بچه‌هاشون، از بچه دار شدنشون احساس موفقیت میکنن، احساس میکنن بچه‌های خوبی تربیت کردن. آدمی که از شغلش راضیه، میدونه در یه شغل موفقی هستش، شخصیت موفقیه، احساس رضایت میکنه. اما عزیزان، بزرگترین عامل شکست ما تو موفقیت، دانشمندان و روانشناسان میگن ترسه. ترس از شکست مهمترین عامل عدم موفقیت انسان هاست. اکثر آدمایی که تو زندگیشون شکست میخورن، دلیل این که تو زندگیشون شکست خوردن ترس بوده. بنده معتقدم اکثر انسان‌ها سر جای خودشون نیستن. اکثر ماها میتونستیم یه جای دیگه باشیم. خیلی از من و شما میتونستیم قهرمان ورزشی بشیم. خیلی از من و شما میتونستیم علاوه درسی قوی بشیم. شاید خیلی ها میتونستن خواننده خوبی بشن، میتونستن نقاش خوبی بشن. اکثر شکست های انسان دلیلش ترس. ترس اینقدر مسئله مهمیه که خداوند متعال وقتی میخواد عالم دنیا رو تصویر بکنه میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، میگه من تو این دنیا امتحان های زیادی گذاشتم. خب آی خدا، مهمترین، سختترین امتحان تو این دنیا چیه؟ میگه سختترین امتحان، امتحان ترس. ترس عامل شکست جوامع و انسانها در طول تاریخ بوده. مردم کوفه چون ترسیدن شکست خوردن. اصلا ترس عاملی شد که مردم نیان پای امیرالمومنین علیه السلام. مردم ونزوئلا اگر نمی ترسیدن اینجوری ذلیل نمی شدن. ترس همیشه عامل شکسته. آقای شهید ما یه بار وقتی میخواست تعریف بکنه میگفت غربیا با همه بدیشون ولی یه خوبی دارن، قدرت ریسکشون بالاست. آدمایی که میخوان کار اقتصادی بکنن اگه بر ترسشون غلبه نکنن نمیتونن تو کار اقتصادی موفق بشن. آدمی که میخواد تو کار علمی موفق بشه اگه بر ترس خودش غلبه نکنه نمیتونه آدم موفقی بشه. پدر مادرها، شما رو به خدا بچه‌ها رو از بچگی ترس از شکست رو تو ذهنشون خیلی بزرگ نکنید. اگر انسان‌ها بتونن بر ترس خودشون غلبه بکنن پیروزی قطعیه. آقا شما بفرمایید، مهمترین عامل پیروزی در یک جنگ عدس یا عده؟ یعنی قدرت نیروی نظامی، نیروی انسانی مهمترین عامل پیروزی توی جنگ، یا قدرت امکانات، عده یا عده؟ به نظر شما کدوم؟ بله، عده. کیا میگن عده؟ کم، آفرین. هیچ کدوم، آفرین. مهمترین عامل پیروزی نه عدس نه عده، قرآن میگه. اگه بخوای تو بگی عده و عده، خب الان آمریکا هم عدش از ما بیشتره، هم عدشون. این همه کشور با هم دیگه افتادن به جون ما، این همه امکانات هم دارن. قرآن چی میگه؟ میگه بابا، اصلا نه قرآن، همه روانشناسا میگن، میگن مهمترین عامل پیروزی توی جنگ اینه که کدوم یکی از این دو طرف درگیری بتونه ترس رو تو دل اون یکی بندازه. تموم شد. هر کی بترسه وا داده. تموم. اونی شکست میخوره تو جنگ که بترسه. به خاطر همین حضرت آقای شهید ما و امام راحلمون مردم ایران رو جوری تربیت کردن که این نترسی تو خونشونه و این نترسی رو از عاشورا به ارث بردن. اون جایی که علی اکبر علیه السلام به امام حسین گفتش که آقا افلسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ بعد از اینکه خبر شهادت مسلم اومد، یه ترسی تو دل این اصحاب امام حسین و کسانی که با امام حسین همراهی کردن افتاد. با همه گفتن ای ما داریم میریم برای فتوحات و فکر کردیم امام حسین میره حاکم کوفه میشه، ما به یه نون و نوایی میرسیم. خبر شهادت مسلم که رسید، یه دفعه‌ای تو دل لشکر امام حسین ترس افتاد. بعضی ها میگن نزدیک نصفی از لشکر امام حسین، از اونایی که با امام حسین همراهی کرده بودن، همونجا راشون رو کج کردن رفتن. یه ولوله ای افتاد تو جمع. حالا حساب کنید علی اکبر داره نقشش رو ایفا میکنه. اونجا حضرت فرمود افلسنا علی الحق، امام حسین گفت ما بر حقیم. اونجا بود فاذن لا نبالی بالموت، اونجا بود که علی اکبر یه جمله تاریخی گفت، گفت حالا که بر حقیم ما دیگه از مرگ ترسی نداریم. ببین شما وقتی یه جامعه ای، وقتی یه گروهی، وقتی یه شخصی نترسه دیگه چی کارش میخوای بکنی؟ آدمی که نترسه حتی اگر بکشیش تو دل خودت احساس شکست میکنی. شما نکنید آیه قرآن که این آیه آرم سپاه هم هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، خود قرآن گفته، گفته تا میتونید عده و عدتون زیاد بکنید، اما که چی بشه؟ که یکی با مثلا اون 10 تا بشه منم 10 تا بشم؟ میگه نه، ترهبون بهی عدو والله، میگه فقط به خاطر اینکه بترسونینشون، بقیهش دیگه با من مسئله ترسیدنه. آقا شما بگید توی این جنگ آمریکای اتمی پیروز میشه یا ایران مردمی، ایران اسلامی، کدوم پیروز میشن؟ بله؟ چرا ایران اسلامی؟ چون دشمنان ما بزدلن، ترسوان، از بس که ترسوه اینقدر وراجی میکنه. من تو این چند مدته از چند تا از رفقا و بستگان و دوستان شنیدم، کسانی که تو کشورهای خارجی دارن زندگی میکنن، همشون میگن، میگن ما ایرانی ها تو کشورهایی که داریم زندگی میکنیم تو این مدت سرمون رو بردیم بالا، تمام دنیا وقتی ما رو نگاه میکنه با عزت و افتخار نگاه میکنه. چرا؟ چون تمام دنیا مشکلش اینه، مشکلش اینه که در مقابل ابهت پوشالی غرب ترسیده. بابا به قرآن، به قرآن باور بیاریم. قرآن میگه نگاه کن، بزرگترین قدرت ابرقدرت‌های ظاهری دنیا هارت و پورتشونه، بیت العنکبوته، یعنی ظاهرش ابهت پوشالی داره. تو اگر در مقابل ابهت آمریکا سرخم نکنی، نترسی، کار تمامه. فقط نترس. مؤمنین، مؤمنات، خداوند متعال اصلا تابلو خیلی واضحه، این ملت رو داره واقعا برای حجت آخرش تربیت میکنه. فقط کافیه نترسی. به خدا در طول تاریخ هر جا امامای ما شهید شدن، هر جا حق شکست خورد، مال اینه که اون ملتی که قرار بود پای حق وایسه ترسید. خب حالا شما به من بگید آقا چیکار باید در مقابل ترس چیکار باید کرد؟ اولین چیزی که انسان، همه انسان‌ها بهش ایمان دارن و همه اسلام هم بهش صحه گذاشته، اعتماد به نفسه. اولین چیزی که باعث میشه انسان نترسه اعتماد به نفسه. آقا تو خودتو کم نشمار، خودتو کم نگیر، ای بشکن دستی که، ای ببر خدا زبونی که داره تو این ملت ترس و تئوریزه میکنه. یعنی واقعا بابا تو دیگه کی هستی؟ بعد این همه مدت این ملتی که جلوی تمام ابهت دنیا، ابهت پوشالی دنیا ایستادن، یا بایستی این قول بیشاخ و دم رو بزنی زمین و واقعا با عزت زندگی بکنیم، یا باید مثل خیلی از مردم دنیا خار و خفیف بشیم، دوباره ظهور امام زمان تأخیر بیفته. اما این شجاعت رو کی به این مردم داد؟ همیشه وقتی ولایت خدا بالا سر یه امتی قرار بگیره، اولین چیزی که، اولین تربیتی که یه ولی خدا جامعه میکنه شجاعته. اولین چیزی که ولی خدا به جامعه خودش میده شجاعته. واقعا مهمترین خصوصیت امام ما شجاعت بود. خود امام راحل میفرمود، میگه من تو عمرم یک بار هم نترسیدم. بعد خودشون خاطره دارن، میگه اون روزی که منو از قوم دستگیر کردن، داشتن میآوردن تهران، نگاه به دلم کردم، دیدم من که نترسیدم هیچ، این ساواکیایی که منو دستگیر کردن اونا ترسیدن. اینقدر این مرد خدایی بود. اسد احمد آقای خمینی رحمت الله علیه میگه اوائل انقلاب بود، داشتم برای امام توضیح میدادم، میگفتم که آقا ابرقدرت های دنیا توی شورای امنیت نشستن در مورد ایران دارن فلان مصوبه رو میخوان تصویب بکنن، بعد شمردم آمریکا، انگلستان، فرانسه، فلان فلان. میگه امام داشت قدم میزد تو جماران، یه دفعه صحبتم تموم شدم، امام ایستاد، ایستاد با یه نگاه تند به من گفت یه بار دیگه ابرقدرت‌های دنیا رو بشمار. میگفتم آقا آمریکا، انگلستان، چی روس، مثلا شوروی. بعد امام گفت که چرا اسم ایران رو نیاوردی؟ سال 58 59 چرا اسم ایران رو نیاوردی؟ گفتم آقا حالا درسته ما چیزی، خب دیگه جزء ابرقدرت‌ها نیستیم. و ساکت شو، ما جزء ابرقدرت‌ها بلکه بالاترین قدرت هستیم. خب شما بگید آقا این قدرت امام از کجا رسید؟ آیا با اعتماد به نفس آدم میتونه اینقدر قدرتمند بشه؟ آیا میتونه اینقدر حس ابرقدرتی بهش دست بده؟ نه خیر. اینجاست که اسلام یه نکته دومی اضافه میکنه، میگه اگر میخوای ترس از وجودت بره، یک، اعتماد به نفس داشته باش، دو، توکل بر خدا داشته باش. این توکل بر خداست، تکیه به قدر قدرت عالمه که تو رو اینقدر قوی میکنه. قال باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما فرمود من اراد ان یکون اقوى الناس. آقا امام موسی بن جعفر فرمود اگر کسی دوست داره از همه آدما قوی تر باشه، آقا الان تو جمع ما کی دوست داره از بقیه قوی تر باشه؟ کی دوست داره در مقابل دشمن قوی تر باشه؟ راهکارشو موسی بن جعفر داده، من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. توکل بر خدا، تکیه زدن به قدرت خداوند متعال تو رو ابر قدرت میکنه. بعضیا چرا خودتون اینقدر به خواب زدید؟ بابا نزدیک 50 سال تمام دنیا میخواد ما رو زمینگیر بکنه، زمینگیر که نمیکنه هیچ. ما داریم برگای برندمون رو رو میکنیم. دیگه چه جوری باید خدا به بعضیا بفهمونه که آقا قدرت دست منه، فقط شما کافیه پای کار بیایید. آقای شهید ما خودشون تعریف میفرمایند، میگه اول انقلاب وقتی این لانه جاسوسی آمریکا رو تسخیر کردیم، از تمام دنیا به ما فشار آوردن که این جاسوسا رو آزاد بکنید. میگفت دیگه ما هم از شورای انقلاب، من، آقای رفسنجانی و آقای بنی صدر نماینده شدیم بریم پیش امام، از امام اجازه آزادی جاسوسای آمریکایی رو بگیریم. خود حضرت آقا تعریف میکنه، میگه وقتی خدمت امام رسیدیم توضیح دادیم، گفتیم آقا آمریکا گفته اگر اینا رو آزاد نکنیم ال میکنم بل میکنم اینجوری اونجوری، تمام دنیا در مقابل ما داره وای میسه. میگه امام اصلا الله اکبر، وقتی خداوند متعال سایه و یه نمونه از ولایت امام زمان رو آورده، حساب کنه که امام زمان صلوات الله علیه و ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن، ما دیگه چقدر قدرتمند میشیم. میگه امام با یه قدرتی اصلا انگار تسخیر کرد قلب ما رو. یه جمله گفت، یعنی شما از آمریکا میترسید؟ میگه اصلا یه جوری امام گفت، من ناخودآگاه به امام گفتم نه نمیترسیم. گفت اصلا انگار یه سکینه به قلب من نشست. به امام گفتم نه نمیترسیم. گفت پس دیگه آزادشون نکنید فعلا. همین الان بزرگترین دشمن ما الان ملت، اینو بدونید، به خدا بزرگترین دشمن ما ترامپ نیست، بزرگترین دشمن ما نتانیاهو نیست، بزرگترین دشمن ما کسی است که ترس میخواد تو دل ما بندازه. هر کسی که بخواد تو دل این ملت ترس بندازه او خائنه. این حرفی که من میزنم فکر نکنید یه ادعا بود، آیه قرآنه، میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. میگه بابا بزرگترین حربه شیطان ترس انداختن تو دل دیگرانه، تو کافی از اون نترسی، از من بترسی. ما اون موقع که چیزی نداشتیم نمیترسیدیم، الان که به برکت رهبر آقای شهید ایران ما بزرگترین قدرت حداقل موشکی و پهپادی دنیا هستیم. اون روز یکی از فرمانده های ما توضیح میداد که با چه محاسبه دقیقی آقا تو اون زمانی که ایران میخواست استراتژی نظامی خودش رو تدوین بکنه، میگفت همه فرمانده ها به آقا میگفتن آقا ما باید بریم توی نیروی هوایی و هواپیماسازی قوی بشیم. الان ایران به یه قدرتی رسیده، تازه این فقط عده و عدهیه که ما جمع کردیم برای اینکه خدا بقیه شو بیاره. قاعده خدا اینه، و ولم انتکم منکم 20 صابرون یقلبوا 200. خدا میگه قاعده به این، یک به ده. میگه هر کسی توکل به خدا بکنه، کافیه یک بیاره، من یکشو میکنم ده. تمام. آقا تو ده بیار خدا میکنه 100، تو 100 بیار خدا میکنه 1000. این قاعده قرآنیه. و همین الان خدا شاهده بزرگترین کسی که از این ملت ترسیده ترامپ و نتانیاهو. و الا به ظاهر دو تا چهار تا که بخوای بکنیم اونا میتونستن ما رو شکست بدن، ولی خدا ترس میندازه و این بزرگترین عنایتیه که خداوند متعال به یه ملت میکنه، که بزرگترین ارث پدری ما ایران قویه. ایران قوی بزرگترین مهمترین گفتمانی بود که آقای شهید ما ایجاد کرد. ایران قوی مهمترین زمینه ظهور امام زمانه. ملت بذار جملمو با یک روایت تمام بکنم. یه روایت داریم، امیدوارم خدایا شاهد باش این روایتو میگم به این امید که همه ما جز مصادیق این روایت باشیم. روایت داریم هر کسی در راه ظهور امام زمان تلاش بکنه و تولید قدرت بکنه، حتی اگر به مرگ طبیعی بمیره، روایت میگه تو پرونده اعمالش بنویسن شهید، اما نه شهید عادی، فی وسط فسطاط المهدی، کسی که مستقیم تو خیمه امام زمان در حمایت از امام زمان پیشمرگ امام زمان بشه. ملت خودتون رو برای امام قدرتمند باید آماده بکنید. باید این حس قدرت مندی انقدر در این جامعه زیاد بشه که امام زمان دلها برای ظهور قدر قدرت عالم فراهم بشه. دیگه امام زمان قرار نیست با کسی صلح بکنه. دیگه امام زمان قرار نیست از ترس جان شیعیانش و جان خودشون خیلی حرفا رو نزنن، خیلی کارا رو نکنن. ما باید آماده بشیم برای یه امامت چنین قدر قدرتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
روایتگری سید ایمان یارحمدی در میدان.
اونهایی که قدیمی تر هستن یادشونه که وقتی یک نفر شهید میشد، اهالی محل میومدن جلو در خونه رو چراغونی میکردن، اهالی محل میومدن پلاکارت میزدن، اهالی محل میومدن تبریک میگفتن، اهالی محل میومدن اون منطقه رو آماده میکردن برای اینکه همه بچه هاشون بفهمن یکی از رفیقاشون، یکی از دوستاشون عاقبت به خیر شده. برای اونایی هم که خبر پیدا شدن پیکر رو میدادن همین اتفاق میافتاد. رفیقم برام تعریف میکرد، گفت سید خیلی گشته بودیم تا پیکر یکی از این شهدا پیدا شد. گفت اومدیم زنگ خونه رو زدیم، دختر خانم اومدن جلو در، منزل شهید فلانی، بله اینجا منزل شهید فلانی هستش. دخترم ما بچه های تفحص شهدا هستیم. بعد از این که مدت ها جستجو کردیم مناطق رو، پیکر چند تا شهید رو پیدا کردیم، پیکر پدر شما هم جز به اون شهدا بود، پیدا شده، اومدیم بهتون خبر بدیم. دختره گفت میشه به جای این که امروز پیکر بابامو بیارید، دو روز دیگه پیکر رو بیارید؟ این دخترم همه خانواده ها منتظرن، چشم انتظارن تا ما بهشون میگیم سری خودشونو میرسونن به معراج یا سری پیکر رو درخواست میکنن بیاریم. گفت من میتونم خواهش کنم دو روز طول بکشه پیکر رو بیارید؟ گفت ناراحت شدم، عصبانی شدم، گفتم این چرا اینجوریه؟ باشه دو روز دیگه پیکر رو میاریم، اما خونه و زندگی و کوچه و محلتون رو چراغونی نمیکنید ها، من پیکر رو همینطوری فقط میاریم. دختره گفته شما دو روز دیگه پیکر رو بیارید. گفت تو خودمون مونده بودیم چرا این کار رو انجام داد. دو روز گذشت، پیکر رو آوردیم ببریم منزلشون، دیدم کوچه رو چراغونی کردن، پلاکارد زدن، گفتم عجب و من بهشون گفتم چراغونی نکنن، بهشون گفتم پلاکارد نزنن، گوش نکردن، اصلا پیکر رو نبریم. گفت این دوستمون که همراه ما گفت آقا قول دادیم بهشون، گفتیم دو روز دیگه. گفت در زدیم، آمدن در رو باز کردن، دیدیم داخل خونه چقدر چراغونیه، چه خبره، چی شده؟ دیدن دختر خانم لباس عروس به تن کرده، آقا دامادش کنار دست او نشسته، عاقد داره خطبه ی عقد رو میخونه. دختر خانم هم میگفته نه صبر کنید، من مهمون دارم، اجازه بدید مهمونم که اومد اون وقت برا من خطبه ی عقد رو بخونید. گفت پیکر رو که آوردن، پیکر کنار دست عروس خانم قرار گرفت. آقا جان حالا شما میتونید خطبه ی عقد رو بخونید. تا خطبه ی عقد رو خوندن، دیدن دختر خانم گفت حالا با اجازه پدرم. بله گریه ها رو چی میخوای بگی؟ برای همین یه بیت چطور حالتون تغییر میکنه؟ گفت بابا حسین عزیز دلم، قرار بود عروس خانه ات بشوم، پیرزن شدم. ای کاش به خدا شما این بالا ایستاده بودید، این چهره ها رو میدیدید، اون وقت میگفتی یا رحمتی دلت میاد رها کنه این مردمو، دلت میاد این عشق چشما رو رها کنی. این خاطره رو فقط یک بار گفتم.